سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از ایران و جهان. ورشو پایتخت لهستان طی دو روز گذشته میزبان نشستی با عنوان آینده صلح و امنیت در خاورمیانه بود. اجلاسی که نمایندگان ایران در آن حاضر نبودند، اما انتقاد از نقش ایران در منطقه در آن بسیار شنیده شد. همکارم نازآفرین میرزا خلیلی که به ورشو رفته از آخرین تحولات این نشست در روز پایانیان گزارش می‌دهد.
در اجلاس ترویج آینده صلح و امنیت در خاورمیانه که به میزبانی مشترک آمریکا و لهستان اینجا در ورشو برگزار شد، همونطور که از پیشتر هم انتظار می‌رفت، ایران محور گفتگوها بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری پایان این اجلاس در روز پنجشنبه گفت که باید تحریم‌ها و فشارهای بیشتری بر ایران وارد شود.
هیچ کس در نشست مدافع ایران نبود. هیچ کشوری در انکار تهدیدهایی که از سوی ایران اعمال می شود و ماهیت این حکومت حرفی نزد. همه در این باره اتفاق نظر داشتند.
نام جمهوری اسلامی ایران از آغاز این اجلاس تا پایان بارها به عنوان عامل بی‌ثباتی و تهدید در منطقه مطرح شد. مایک پنس معاون دونالد ترامپ نیز در این نشست از هم پیمانان اروپایی ایالات متحده خواستار یک پارچگی در مقابل ایران شد. The time has come for our European partners to stand
with us and the Iranian people. زمان آن فرا رسیده که همپیمانان اروپایی ما از توافق هسته‌ای با ایران خارج شوند و به ما بپیوندند و فشار اقتصادی و دیپلماتیک لازم را وارد بیاوریم تا مردم ایران، منطقه و جهان شاهد امنیت، آزادی و صلحی باشند که سزاوار آن هستند.
مقام‌های ایران بارها این نشست را مورد انتقاد قرار دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از سفر به سوچی روسیه حضور آمریکا را در سوریه اشغالگری توصیف کرد.
به ویژه آمریکایی‌ها که از اول هم برخلاف مقررات بین المللی اشغالگر در واقع هستند در خاک سوریه حضور پیدا کردند.
در همین حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا این نشست را که 60 کشور در آن حضور یافتند تاریخی دانست و گفت تهدید ایران باعث نزدیکی اعراب و اسرائیل شده است. اجلاس ترویج آینده صلح و امنیت در خاورمیانه روز پنجشنبه در ورشو پایان یافت، اما قرار نیست تنها با این گفتگوها کار به پایان برسد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا، ورشو.
گزارش نازآفرین میرزا خلیل رو شنیدید و دیدید درباره تحولات نشست ورشو. اما در حاشیه این نشست همکارم نیوشا بقراطی گفتگویی داشته با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا. آقای پومپئو میگوید هر پولی که به دست جمهوری اسلامی ایران برسد خرج شرارت می شود.
Secretary Pompeo, so let's begin with.
آقای پومپئو، از اتفاقی شروع کنیم که همین امروز همینجا افتاد. یعنی تلاشی از طرف دولت آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف گسترده بین المللی علیه جمهوری اسلامی، اونطور که مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا هم در سخنرانیش اعلام کرد. پرسش من اینه که با توجه به مصمم بودن اروپایی‌ها به حفظ سهم خودشون از برجام، شما تا چه حد به موفقیت چنین تلاشی اطمینان دارید؟ میدونید که اروپایی‌ها جدیداً اینستکس رو به عنوان ابزاری برای تسهیل معاملات با ایران راه اندازی کردن.
این گرده همایی با هدف ایجاد صلح و ثبات در سراسر خاورمیانه شکل گرفت. از همین رو بیش از 60 کشور گرده هم آمدند تا در این باره گفتگو کنند، تا به راه حلی برسند برای مقابله با مشکلاتی که در یمن و سوریه وجود دارد، مخاطرات امنیتی که تقابل فلسطینی ها با اسرائیل در پی دارد. مسئله این است که وقتی در مورد حزب الله صحبت می کنیم باید در مورد ایران بحث کنیم. وقتی صحبت از شرارت حوثی ها در یمن می شود باید در مورد ایران سخن گفت. پس ایران از موضوعاتی بود بود که مورد بحث قرار گرفت. اما به شما بگویم که ائتلاف قوی است. هیچ کس، هیچ کشوری مسئله واقعی بودن تهدید ایران را انکار نکرد. کشورهای خاورمیانه به این شناخت رسیدند که شهروندانشان در معرض تهدید جمهوری اسلامی ایران هستند. بنابراین بر روی این موارد کار کردیم. روشن است که تفاوت‌هایی در مورد چگونگی پرداختن به این مشکل وجود دارد. اروپایی‌ها به توافق برجام متعهدند. ما تصمیم کاملا متفاوتی گرفتیم. ما فکر می‌کنیم هر پولی که به جمهوری اسلامی ایران برسد در آخر به دست قاسم سلیمانی خواهد رسید و خرج شرارت خواهد شد و مهمتر از همه این که از این پول برای درست کردن گرفتاری واقعی برای مردم ایران استفاده می‌شود. بنابراین مصممیم اطمینان حاصل کنیم که صدای مردم ایران شنیده می‌شود. کشورها را گرد هم آوردیم، استدلال‌ها و ما را با آنان ارائه کردیم. اطمینان دارم که در پایان امروز همه ما به طور جمعی توانمندتر از پیش آمادگی داریم تا با تمامی تهدیداتی که در خاورمیانه وجود دارد مقابله کنیم.
اما اگر بخوایم به مسئله ایران برگردیم، چطور قراره با تهدیدهایی که بهش اشاره میکنید برخورد بشه؟ خیلی ها معتقدند که این کنفرانس بخشی از تلاش‌های فراگیرتر واشنگتن برای هموار کردن مسیر برای تغییر حکومت در تهرانه. نظر شما چیه؟
باید بگویم این یک رویداد تاریخی بود، رویدادی که کشورهای عربی و اسرائیل گرد هم آمدند و درباره تهدید ایران گفتگو کردند. این تلاشی از سوی واشنگتن نبود. ما به روشنی نگرانی خود را از بابت جمهوری اسلامی ایران بیان کردیم و منابع زیادی را هم در جهت کاهش مخاطراتی که ایران موجب آن است اختصاص دادیم و این کار را ادامه خواهیم داد. ما در نهایت خواهان آن هستیم که خواسته مردم ایران شنیده شود. ما خواهان تغییر در رفتار حکومت ایران هستیم. ما می‌خواهیم که کردار ایران مانند یک کشور معمولی باشد. هر روز با امید رسیدن به چنین نتیجه‌ای مجموعی از سیاست‌ها را دنبال می‌کنیم و زمانی که به هدف خود دست یافتیم، سرتاسر خاورمیانه و در واقع کل جهان مکانی امن‌تر خواهد بود.
درباره پیش شرط‌هایی که اشاره کردید، شما و سایر مقامات آمریکایی به دفعات صحبت از این کردید که خواهان تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستید. اما اون رفتاری که مد نظر شماست چنان در هم آمیخته با سیاست‌های حکومت ایرانه که تغییرش به مفهوم یک تحول هویتی برای حکومته که به یک شکلی به همون مفهوم تغییر رژیمه. اگر ایران به همه سیاست‌های فعلیش در قبال منطقه، جهان و مردم ایران خاتمه بده، دیگه چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه.
در نهایت اینکه رفتارها چگونه باید تغییر کند مسئله است که مردم ایران مربوط می شود. مردم خواستهای خود را مطرح خواهند کرد. مردم قدرت خود را اعمال خواهند کرد. مردم ایران هوشمند و توانمند هستند. از تاریخ غنی و ژرفی برخوردارند. آنها کاملا توانایی مدیریت امور کشورشان را دارند. لذا هدف این تغییر رفتارهایی که ما به دنبال آن هستیم به وجود آوردن امنیت در سرتاسر خاورمیانه و زندگی بهتر برای مردم ایران است و ما هر کاری که از دستمان برمی‌آید انجام خواهیم داد تا خواسته مردم از داخل ایران شنیده شود، تا آنها به زندگی که طالب آن هستند دست پیدا کنند، زندگی که تهدید و خطری را متوجه گستره خاورمیانه و دیگر نقاط جهان نکند.
حتما میدونید که روز چهارشنبه حمله مرگبار به یک اتوبوس سپاه پاسداران در ایران 27 کشته بر جای گذاشت. در واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی این پرسش رو مطرح کرده که آیا اینکه حمله همزمان با به گفته او سیرک ورشو آغاز شده تصادفی است؟ واکنش شما چی آقای پومپئو؟
این موضوع هیچ ربطی با آمریکا پیدا نمی کند. اما می خواهم این را بگویم که آقای ظریف به مونیخ خواهد آمد و با بسیاری از نمایندگان کشورهای اروپایی ملاقات خواهد کرد. از این کشورها خواهم خواست که در ملاقات خود با وی از او بپرسند که چرا چنین سخنان زشتی را بر زبان می آورد. بعضی از اوقات او ادای فردی میانه رو در می آورد. این میانه روی نیست که شما همیشه اسرائیل و آمریکا را به آدمکشی متهم کنید. این اعتدال نیست. این صرفا نشانه آن است که آقایان روحانی و ظریف انقلاب بی هستند، درست مانند دیگر رهبران حکومت ایران.
گفتگوی همکارم نیوشا بقراطی رو شنیدید با مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا درباره نشست ورشو و سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و نقش منطقه‌ای تهران. اما لهستان میزبان نشست ورشو چطور به این نشست نگاه کرده و چرا میزبان این نشست شده؟ گفتگوی همکارم نازآفرین میرزا خلیلی رو بشنوید و ببینید با اوا سوبابارا سخنگوی وزارت خارجه لهستان.
موضوعی که در این نشست بررسی میشه فقط ایران نیست، بلکه موضوعات گسترده تریه. خیلی از هیئت‌های شرکت کننده هم اشاره کردند که موضوع منطقه خاورمیانه است، منطقه‌ای که برای کشور من یعنی لهستان و شرکت کنندگان دیگه هم خیلی مهمه و نگران ثبات و صلح این منطقه هستند. ایران هم همیشه در خبرهای رسانه هاست و برای این کنفرانس مهمه، ولی ایران همچنان شریک تجاری مهم لهستانه. وزیر خارجه ما هم در جاهای مختلف اشاره کرده که این نشست علیه هیچ کشور خاصی نیست.
به نظر شما چه نتیجه ای از این اجلاس انتظار میره؟
برای ما اصل اول شروع گفتگو هاست تا ببینیم چه انتخاب هایی داریم و البته اینکه چه مشکلاتی وجود داره. می خواهیم صدای کسانی که ناظر مسائل منطقه هستند و البته جامعه بین المللی رو بشنویم، چون فکر می کنیم حل مشکلات منطقه نیازمند کمک همه جامعه بین المللیه. بنابراین اولین دستاورد اینه که کارگروه های کوچکی تشکیل بشن، البته نه از نظر تعداد اعضای اون، بلکه از نظر موضوعات کوچک باشن و درباره موضوعاتی که در نشست امروز مشخص و دسته‌بندی میشن کار کنن و بعد ببینیم مراحل بعدی چیه.
واکنش سایر کشورهای اروپایی رو چطور ارزیابی میکنین با توجه به اینکه فرانسه و آلمان در سطح وزیر خارجه شرکت نکردن؟
کاملا متوجه هستیم که وزیران خارجه کشورها برنامه های شلوغی دارند و غیبت هیچ یک از وزیران خارجه کشورهای اروپایی رو یک موضوع مهم نمیدونیم. فرانسه و آلمان هم در این نشست نماینده دارند. لهستان کاملا به سیاست های خارجه اتحادیه اروپا متحده. ما همچنان برجام رو توافق مهمی میدونیم و دیدگاه ما را در مورد حمایت از این توافق تغییر نداده ایم.
اما در نهایت نشست دو روزه ورشو درباره آینده صلح و امنیت در خاورمیانه شامگاه پنجشنبه با نشست مطبوعاتی وزرای خارجه آمریکا و لهستان به کار خود پایان داد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا با تاریخی دانستن نشست ورشو گفت رهبران کشورهای عربی و اسرائیل بر سر یک خطر مشترک یعنی ایران در یک اتاق به گفتگو نشستند. یاسک چاپوتوویتس وزیر خارجه لهستان نیز گفت از اینکه همه کشورهای حاضر در این کنفرانس ایران را تهدیدی برای منطقه خاورمیانه دانستند شگفت زده شده است. نشست آینده صلح و امنیت در خاورمیانه با حضور مقامات ارشد آمریکا، نخست وزیر اسرائیل و برخی وزرای عرب و اروپایی برگزار شد. این نشست بدون حضور ایران برگزار شد و مقامات جمهوری اسلامی آن را ضد ایرانی و شکست خورده قلمداد کردند. در همین ارتباط نیلس آنن وزیر مشاور در امور خارجی آلمان نیز که به نمایندگی از این کشور در نشست ورشو حاضر بود در حساب توییتر خود تاکید کرد نشست ورشو قرار بود درباره صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه باشد، اما در نهایت همه چیز درباره ایران بود. این مقام آلمانی در پایان نشست ورشو همچنین تاکید کرد اتحادیه اروپا محتاط و متحد به برجام پایبند میماند. وی با بیان اینکه آلمان خواسته ای آمریکا مبنی بر خروج از برجام را رد کرده است گفت آلمان فشار خود بر ایران را ادامه میدهد، اما همچنان بر پایبندی بر یک توافق بین المللی ملزم است. در اینجا به پایان برنامه امروز رسیدیم، اما بنیامین سعد با شماست با فردا گرامی دیگر.
سلام، بنیامین صدر هستم و در این فرداگرام مثل هر هفته همراه شما هشتگ های انتخاب شده و بعضی از موضوعات جذاب شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. زندان قرچک، ندامتگاه شهر ری، حرف و حدیث ها درباره بدرفتاری با زندانیان یک زندان در جنوب پایتخت. آرش صادقی واکنش کاربران به خبر بیماری و وضعیت سلامت یک زندانی سیاسی.
سرکار خانم نرگس آبیان.
حواشی یک جشنواره 37 ساله در شبکه‌های اجتماعی. در ادامه این فرداگرام،
Yes to یعنی مرگ بر. Yes to. Yes to.
آموزش فشرده زبان انگلیسی در راهپیمایی حکومتی 22 بهمن. این هفته و بعد از اعتراض زندانیان به وضعیت دادرسی و شرایط زندان قرچک ورامین، خبرهایی از درگیری بین نیروهای گارد زندان و برخی زندانیان معترض به خصوص زنان زندانی منتشر شد و اعلام شد که در بند زندان گاز اشک‌آور شلیک شده و زنان زندانی برای دفع اثر گاز پتوها و لباسها رو آتش زدن که ظاهراً به آتش سوزی هم منجر شد، موضوعی که با واکنش‌های ضد و نقیض مسئولان همراه بود و هر کدوم به نوعی درباره این موضوع واکنش نشون دادن. درباره این خبر برخی خانواده‌ها و نزدیکان زندانیان زندان قرچک به خصوص در آویش محبوس در این زندان اوضاع زندان قرچک رو ناگوار توصیف کردند که این موضوع با واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر همراه بود. پروین محمدی در توییتر نوشت زندان قرچک پر از زندانی بی صداست. خیلی‌ها که سیاسی هم نیستن و رفیقای توییتری ندارن. اون زندان تعدادی نوزاد هم داره که معلوم نیست وسط این بلبشو چه می‌کنن. یک حساب کاربری به نام درویش نیوز هم در اینستاگرام با انتشار تصویری به موضوع عفو زندانیان با موافقت رهبر جمهوری اسلامی پرداخت و به طعنه نوشت عفو رهبری با عطر گاز فلفل و طعم ضربه های باتوم در زندان قرچک. حامد فرمند هم در توییترش به ظلم به کودک مادران زندانی اشاره کرد و نوشت تنش‌ها و خشونت علیه زندانیان زندان قرچک تنها بخشی از نتیجه کوتاه مدت رفتارهای غلط سیستم قضایی و امنیتیه. کودکان و مادران زندانی هم بخش دیگر اشکال این سیستمن. خانواده ها و کودکان بیرون از زندان همیشه فراموش میشن. مریم شریعت‌مداری از دختران خیابان انقلاب که مدتی در زندان قرچک زندانی بود به ما میگه که اون چه در شبکه‌های اجتماعی کمتر به اون پرداخته شده بلا تکلیفی بسیاری از زندانیان زندان قرچک و روند طولانی رسیدگی به اتهامات اونهاست.
من موقعی که اونجا بودم وقتی خواستم مرخص بشم و دوره بازداشتم تموم شد ازم خواستن که این پیغام بیرون برسونم که اگر ما هر جرمی داریم که حتی بعضی وقتا میگفتن ما جرمی مرتکب نشدیم و ما ناعادلانه اینجا حضور داریم، با این وجود ترجیح میدیم که یه جرمی برامون در نظر بگیرن ولی با این بلا تکلیفی اینجا نباشیم که اینجوری خیلی داریم اذیت میشیم و این پیغامو به بیرون برسون. البته دادیارا اونجا حضور پیدا میکنن ولی خیلی فرمالیته هستش، معمولا رسیدگی نمیکنن، فقط یادداشت میکنن مسائل مربوط به زندانیان و تعداد خب خیلی زیاده، نمیتونن افراد و مشکلاتشون رو دونه دونه بررسی کنن. دادیارا به نسبت تعداد کسایی که اونجا هستن تعدادشون خیلی کمه، واسه همین مسائل همینجوری باز میمونه. این یه مسئله که من واقعا دوست داشتم بهش توجه بشه و تعجب میکنم به جای مسئله به این مهمی من میبینم مسئولین تو شبکه‌های اجتماعی وارد مسائل حاشیه‌ای میشن. مثلا یه مسئله که توجه منو جلب کرد این بود که چرا صحبت از این بود که چرا میگیم که اسم زندان زندان قرچکه در صورتی که ندامتگاه شهر ریه و خیلی به نظرم خنده‌دار بود تو این وضعیت بحرانی یه مسئولی میاد همچین صحبتی رو پیش میکشه و نام زندان رو میاد بهونه میکنه، یا اینکه مسئول دیگری که اصلا خبر نداره اونجا تفکیک جرایم وجود نداره و زندانیان مواد مخدر با زندانیان جرایم مالی و زندانیانی که مربوط به قتل هستن یه جا نگهداری میشن، چرا میاد همچین ادعایی میکنه که زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر بند مواد مخدر شورش کردن و این باعث شده که وضعیت داخل زندان نابسامان بشه؟
آرش صادقی زندانی سیاسی که همراه همسرش گلرخ ایرایی ماه هاست که در زندانه، بعد از ابتلا به یک بیماری که گفته میشه نوعی سرطان هست، نیاز به مراقبت ویژه پزشکی داره و این هفته خبرهایی از وخامت وضعیت سلامت او در زندان و امتناع مقامات از ادامه درمان او منتشر شد. پدر آرش بعد از ابراز نگرانی از سلامت فرزندش گفت که شاید بعضی حماقت بدونن این فکر منو، ولی من به بچه هام یاد دادم به دردهای جامعه بی تفاوت نباشن. شاید این به نظر بعضی ها جرم بزرگیه. یک کاربر به نام ماکسیمیلیان در اینستاگرام خودش نوشت در این کشور بارها جوانان رو به بند کشیدن و خونها ریخته شده، ولی قصه آرش از زندانی شدن تا بیماری قصه نزدیکتر از رگ گردن. سپیده در فیسبوک خودش به اطلاع رسانی درباره آرش صادقی اشاره کرد و نوشت آرش صادقی ترجیح نمیده توی زندان زیر دست ظالمان ذره ذره آب بشه و صداش به گوش دنیا نرسه. اتفاقا او و گلرخ ترجیح میدن ظلمی که به اونها شده به گوش جهانیان برسه، چون در داخل غیر خودی هستن و فریادرسی ندارن. عاطفه اما توییت کرد شکنجه دردناکیه که از ظلم و فساد عدلیه با خبر باشی و فریادرسی هم نداشته باشی. جشنواره فیلم فجر که بعد از انقلاب و با چند سال وقفه پس از جشنواره فیلم تهران کار خودش رو آغاز کرد، 37مین دورش امسال هم برگزار شد و مثل همیشه با حاشیه همراه بود. یکی از این حواشی بیان رنج مهاجرت از زبان یک مهاجر افغان بود.
خودم میگویم که زندگی درد دارد. در راه فکر کردم مگر مشکلات ما را همه نمیدونند. مشکلات تحصیلی، دانشجویی، امتیازات حقوقی، اجتماعی. اما خودی مردم ایران امروز در کشور خودشان مگر مشکلات کم دارند که من از مشکلات خودمان بگویم. برای همین دیگر نیکو نیافتم در این شرایط گله کنم.
همونطور که دیدید یک تبعه افغان به جای همایون غنی‌زاده کارگردان برای دریافت سیمرغ بهترین فیلم اول و به اصرار این کارگردان روی سن اومد و از مشکلات مهاجران افغان گفت. اما این تنها حاشیه مراسم پایانی جشنواره نبود و گوهر خیراندیش بازیگر نام‌آشنای سینما، تئاتر و تلویزیون ایران هم درباره پرونده قضایی چند سال پیش خودش و برخورد قضایی با او به دلیل بوسیدن یک پسر جوان صحبت کرد.
حریف و عزیز یزد در واقع پس از دو سال زندانی تعلیق 74 ضرب شلاق و پول نقد، من دیگه توجیه هستم که به
یک حساب کاربری به نام جواهر در فیسبوک خودش با اشاره به صحبت‌های خانم خیراندیش نوشت در کشوری که وضعیت معیشتی مردم به سختی و اسفناک سپری میشه، قاضی میگه نمیشه آدم‌ها همدیگر رو ببوسن. نیما اما توییت کرد جشنواره فجر نمونه بارزی از سیاست‌گذاری‌های کشور، هر سال ناامید کننده تر از سال قبل. علی افشاری اما نگاهی سیاسی به این جشنواره داشت و در توییترش نوشت بعد از انقلاب هیچگاه امنیتی‌ها و سپاه پاسداران اینقدر نفوذ در وزارت ارشاد نداشتند. نحوه توزیع جوایز در جشنواره فیلم فجر امسال و برد فله‌ای فیلم‌هایی که سوژه‌شون عمدتاً سفارشی دستگاه‌های امنیتی و تهیه کنندگانش هم ارزشی‌ها بودند به خوبی این رو نشون میده. ارجنگ امیرفضلی هم با اشاره به بازار سیاه کارت دعوت مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر به زبان طنز در اینستاگرام خودش نوشت یکی این که شاید تعدادی کارت دعوت زیرمیزی میدن به غیر متخصصین که برن و بفروشن، که این نشان از بی‌بضاعتی مالی کارمندان جشنواره داره و جای غصه خوردن. دیگر این که این کارت‌های اختتامیه میتونه مال اعضای سینما باشه، اما از فرط کم درآمدی به جای رفتن به مراسم ترجیح میدن هرچند کم ولی پولی برای گذران روزمره اونها اضافه بشه.
این چند سال که اولویت‌ها باعث شدن که فستیوال بزرگی در ایران به پا بشه و از همه جای دنیا برای این فستیوال شرکت بکنن و یکی
پوریا ماهرویان اما با انتشار ویدیوی قدیمی از خانم پوری بنایی بازیگر شهیر سینمای ایران در توییتر با لحنی کنایه‌آمیز نوشت روزگاری ستاره های سینمای ایران اینگونه حرف می زدند، ساده، محبوب و فروتن. همکارم بابک غفوری آذر به ما میگه که مضامین فیلم‌های امسال جشنواره بیشتر به تحولات برخی رویدادهای 40 سال اخیر ایران و بعد از انقلاب تعلق داشته.
مجموع اتفاقاتی که در جشنواره فیلم فجر امسال افتاد تا حدود زیادی بازتاب کلیت مسائل درونی سینمای ایران بودش. غیر از مسائل حاشیه‌ای که درباره فیلم‌ها حضورشون در جشنواره مطرح شد، مضامین فیلم‌ها و همینطور سرمایه‌هایی که برای ساخت این فیلم‌ها جلب شده بود در طول جشنواره مطرح شد. از زاویه مضمون، حضور قابل توجه فیلم‌هایی که درش تحولات معاصر ایران یا شخصیت‌هایی که به تاریخ و گذشته معاصر ایران برمیگشتن حضور داشت قابل توجه بود و از سوی دیگر بحث سرمایه های مشکوک جلب شده برای این فیلم ها که در نشست های خبری مطرح شد و واکنش هایی هم تا حدودی از سوی سینماگران برانگیخت در جشنواره امسال مطرح بود. از سوی دیگر اجماع نسبی منتقدان درباره سطح کیفی قابل قبول نسبی فیلم ها بود که در طول جشنواره دیده شد و تا حدود زیادی نسبت به نظرات داوران هم به نوعی همراهی بیشتری از سوی منتقدان نسبت به دوره‌های پیشین جشنواره فیلم فجر دیده شد.
مخاطبان رادیو فردا و شهروند خبرنگارها این هفته هم با امکانی که شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام در اختیار اونها قرار داده، ویدیوهای خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدیویی می‌بینیم از فردی که سعی داره در راهپیمایی 22 بهمن شعارهایی رو علیه برخی مقامات و چهره‌های سیاسی مثل رئیس جمهوری آمریکا به زبان انگلیسی به مردم بیاموزه.
اما حالا Yes to یعنی مرگ بر. Yes to. Yes to. ترامپ. ترامپ. Yes to. ترامپ. 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 بولتون. 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 پومپئو. پومپئو.
در چند هفته اخیر و مدتی که به دلیل کمبود و گرانی گوشت قرمز، گوشت یخ زده به مردم در ایران عرضه میشه که این گوشت‌های وارداتی ظاهراً کیفیت خوبی ندارن و بیشتر چربی هستن. یک شهروند با انتشار تصاویری در این باره بیشتر توضیح میده.
این گوشتیه که دیروز ما رفتیم فروشگاه هایفرما، شهرک رضوی، شهرستان عراق، گردو، شهرک گردو. نیم ساعت تو صف وایستادیم، شاید هم بیشتر یک ساعت تو صف وایستادیم، تحت فشار وجدان دندان رو درد میکنن. این گوشت به ما دادن دوستان، حالا فقط داشته باش چی به ما دادن. 80 خورده پول از ما گرفتن، فقط بگیر 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 فقط داشته باش. این چی ها؟ اختاپوسه نمیدونم، هشفای نمیدونم، موجودات دریایی فضایی ناشناخته است. اینا چی هم تونی ریختن؟ قابل خوردن هست نیست؟ مراجع محترم، مراجع ازدام، تقلید، اینا حلال هست، حروم هست، مال چی هست؟ این صفره انقلاب ما، ای لعنت بر ما و این صفره انقلاب ما.
اگر دوست دارید که ویدیوهای شما هم در فرداگرام و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، ویدیوهای افقی خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. ممنون از شما و همراهی همیشگیتون. در پایان این فرداگرام تصاویری میبینیم از نجات فوک‌های خزر گرفتار شده در تور ماهیگیری که گروهی از دوستداران محیط زیست و ماهیگیران بعد از درمان اونها رو در دریا رها کردند تا آزاد باشند. با این توضیح که فوک خزر گونه‌ای زیبا و در معرض انقراضه. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از ایران و جهان. ورشو پایتخت لهستان طی دو روز گذشته میزبان نشستی با عنوان آینده صلح و امنیت در خاورمیانه بود. اجلاسی که نمایندگان ایران در آن حاضر نبودند، اما انتقاد از نقش ایران در منطقه در آن بسیار شنیده شد. همکارم نازآفرین میرزا خلیلی که به ورشو رفته از آخرین تحولات این نشست در روز پایانیان گزارش می‌دهد.
در اجلاس ترویج آینده صلح و امنیت در خاورمیانه که به میزبانی مشترک آمریکا و لهستان اینجا در ورشو برگزار شد، همونطور که از پیشتر هم انتظار می‌رفت، ایران محور گفتگوها بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری پایان این اجلاس در روز پنجشنبه گفت که باید تحریم ها و فشارهای بیشتری بر ایران وارد شود.
There was not a defender of Iran in the room.
هیچ کس در نشست مدافع ایران نبود. هیچ کشوری در انکار تهدیدهایی که از سوی ایران اعمال می شود و ماهیت این حکومت حرفی نزد. همه در این باره اتفاق نظر داشتند.
It was unanimous.
نامه جمهوری اسلامی ایران از آغاز این اجلاس تا پایان بارها به عنوان عامل بی‌ثباتی و تهدید در منطقه مطرح شد. مایک پنس معاون دونالد ترامپ نیز در این نشست از همپیمانان اروپایی ایالات متحده خواستار یک پارچگی در مقابل ایران شد.
The time has come for our European partners to stand with us and the Iranian people.
زمان آن فرا رسیده که همپیمانان اروپایی ما از توافق هسته‌ای با ایران خارج شوند و به ما بپیوندند و فشار اقتصادی و دیپلماتیک لازم را وارد بیاوریم تا مردم ایران، منطقه و جهان شاهد امنیت، آزادی و صلحی باشند که سزاوار آن هستند.
مقام های ایران بارها این نشست را مورد انتقاد قرار دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از سفر به سوچی روسیه حضور آمریکا را در سوریه اشغالگری توصیف کرد.
به ویژه آمریکایی‌ها که از اولم برخلاف مقررات بین المللی اشغالگر در واقع هستند در خاک سوریه حضور پیدا کردند.
در همین حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا این نشست را که 60 کشور در آن حضور یافتند تاریخی دانست و گفت تهدید ایران باعث نزدیکی اعراب و اسرائیل شده است. اجلاس ترویج آینده صلح و امنیت در خاورمیانه روز پنجشنبه در ورشو پایان یافت، اما قرار نیست تنها با این گفتگوها کار به پایان برسد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا، ورشو.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی را شنیدید و دیدید درباره تحولات نشست ورشو. اما در حاشیه این نشست همکارم نیوشا بقراطی گفتگویی داشته با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا.
Secretary Pompeo, so let's begin with
آقای پومپئو، از اتفاقی شروع کنیم که همین امروز همینجا افتاد، یعنی تلاشی از طرف دولت آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف گسترده بین المللی علیه جمهوری اسلامی، اونطور که مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا هم در سخنرانیش اعلام کرد. پرسش من اینه که با توجه به مصمم بودن اروپایی ها به حفظ سهم خودشون از برجام، شما تا چه حد به موفقیت چنین تلاشی اطمینان دارید؟ میدونید که اروپایی‌ها جدیداً اینستکس رو به عنوان ابزاری برای تسهیل معاملات با ایران راه اندازی کردند.
این گردهمایی با هدف ایجاد صلح و ثبات در سراسر خاورمیانه شکل گرفت. پس همین رو بیش از 60 کشور گرد هم آمدند تا در این باره گفتگو کنند، تا به راه حلی برسند برای مقابله با مشکلاتی که در یمن و سوریه وجود دارد، مخاطرات امنیتی که تقابل فلسطینی ها با اسرائیل در پی دارد. مسئله این است که وقتی در مورد حزب الله صحبت می کنیم، باید در مورد ایران بحث کنیم. وقتی صحبت از شرارت حوثی ها در یمن می شود، باید در مورد ایران سخن گفت. پس ایران از موضوعاتی بود که مورد بحث قرار گرفت. اما به شما بگویم که ائتلاف قوی است. هیچ کس، هیچ کشوری مسئله واقعی بودن تهدید ایران را انکار نکرد. کشورهای خاورمیانه به این شناخت رسیدند که شهروندانشان در معرض تهدید جمهوری اسلامی ایران هستند. بنابراین بر روی این موارد کار کردیم. روشن است که تفاوت‌هایی در مورد چگونگی پرداختن به این مشکل وجود دارد. اروپایی‌ها به توافق برجام متعهدند. ما تصمیم کاملا متفاوتی گرفته‌ایم. ما فکر می‌کنیم هر پولی که به جمهوری اسلامی ایران برسد، در آخر به دست قاسم سلیمانی خواهد رسید و خرج شرارت خواهد شد. و مهمتر از همه این که از این پول برای درست کردن گرفتاری واقعی برای مردم ایران استفاده می شود. بنابراین مصممیم اطمینان حاصل کنیم که صدای مردم ایران شنیده می شود. کشورها را گرد هم آوردیم، استدلال های ما را به آنان ارائه کردیم. اطمینان دارم که در پایان امروز همه ما به طور جمعی توانمندتر از پیش آمادگی داریم تا با تمامی تهدیداتی که در خاورمیانه وجود دارد مقابله کنیم.
Able to deal with all of the threats that exist throughout all of the Middle East.
اما اگر بخوایم به مسئله ایران برگردیم، چطور قراره با تهدیدهایی که بهش اشاره می‌کنید برخورد بشه؟ خیلی‌ها معتقدند که این کنفرانس بخشی از تلاش‌های فراگیرتر واشنگتن برای هموار کردن مسیر برای تغییر حکومت در تهران. نظر شما چیه؟
باید بگویم این یک رویداد تاریخی بود، رویدادی که کشورهای عربی و اسرائیل گرده هم آمدند و درباره تهدید ایران گفتگو کردند. این تلاشی از سوی واشنگتن نبود. ما به روشنی نگرانی خود را از بابت جمهوری اسلامی ایران بیان کردیم و منابع زیادی را هم در جهت کاهش مخاطراتی که ایران موجب آن است اختصاص دادیم و این کار را ادامه خواهیم داد. ما در نهایت خواهان آن هستیم که خواسته مردم ایران شنیده شود. ما خواهان تغییر در رفتار حکومت ایران هستیم. ما می‌خواهیم که کردار ایران مانند یک کشور معمولی باشد. هر روز با امید رسیدن به چنین نتیجه‌ای مجموعی از سیاست‌ها را دنبال می‌کنیم و زمانی که به هدف خود دست یافتیم، سرتاسر خاورمیانه و در واقع کل جهان مکانی امن‌تر خواهد بود.
درباره پیش شرط‌هایی که اشاره کردید، شما و سایر مقامات آمریکایی به دفعات صحبت از این کردید که خواهان تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستید. اما رفتاری که مد نظر شماست چنان در هم آمیخته با سیاست‌های حکومت ایرانه که تغییرش به مفهوم یک تحول هویتی برای حکومته که به یک شکلی به همون مفهوم تغییر رژیمه. اگر ایران به همه سیاست فعلیش در قبال منطقه، جهان و مردم ایران خاتمه بده، دیگه چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه.
در نهایت اینکه رفتارها چگونه باید تغییر کند مسئله است که مردم ایران مربوط می شود. مردم خواستهای خود را مطرح خواهند کرد. مردم قدرت خود را اعمال خواهند کرد. مردم ایران هوشمند و توانمند هستند. از تاریخ غنی و ژرفی برخوردارند. آنها کاملا توانایی مدیریت امور کشورشان را دارند. لذا هدف این تغییر رفتارهایی که ما به دنبال آن هستیم به وجود آوردن امنیت در سرتاسر خاورمیانه و زندگی بهتر برای مردم ایران است و ما هر کاری که از دستمان برمی‌آید انجام خواهیم داد تا خواسته مردم از داخل ایران شنیده شود، تا آنها به زندگی که طالب آن هستند دست پیدا کنند، زندگی که تهدید و خطری را متوجه گسترش برای خاورمیانه و دیگر نقاط جهان نکند.
And one that doesn't pose a threat and a risk to people throughout the Middle East and the rest of the world.
Mr. Secretary, you're aware that
حتما میدونید که روز چهارشنبه حمله مرگبار به یک اتوبوس سپاه پاسداران در ایران 27 کشته بر جای گذاشت. در واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی این پرسش رو مطرح کرده که آیا اینکه حمله همزمان با به گفته او سیرک ورشو آغاز شده تصادفی است؟ واکنش شما چی آقای پومپئو؟
این موضوع هیچ ربطی با آمریکا پیدا نمی کند. اما می خواهم این را بگویم که آقای ظریف به مونیخ خواهد آمد و با بسیاری از نمایندگان کشورهای اروپایی ملاقات خواهد کرد. از این کشورها خواهم خواست که در ملاقات خود با وی از او بپرسند که چرا چنین سخنان زشتی را بر زبان می آورد. بعضی از اوقات او ادای فردی میانه رو را در می آورد. این میانه روی نیست که شما همیشه اسرائیل و آمریکا را به آدمکشی متهم کنید. این اعتدال نیست. این صرفا نشانه آن است که آقایان روحانی و ظریف انقلابی هستند، درست مانند دیگر رهبران حکومت ایران.
Revolutionaries in the same way that the other leaders inside of Iran are as well.
گفتگوی همکارم نیوشا بقراطی رو شنیدید با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا درباره نشست ورشو و سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و نقش منطقه‌ای تهران. اما لهستان میزبان نشست ورشو چطور به این نشست نگاه کرده و چرا میزبان این نشست شده؟ گفتگوی همکارم نازآفرین میزر خلیلی رو بشنوید و ببینید با ایوا سوبارا سخنگوی وزارت خارجه لهستان.
موضوعی که در این نشست بررسی میشه فقط ایران نیست، بلکه موضوعات گسترده تریه. خیلی از هیئت‌های شرکت کننده هم اشاره کردند که موضوع منطقه خاورمیانه است. منطقه‌ای که برای کشور من یعنی لهستان و شرکت کنندگان دیگه هم خیلی مهمه و نگران ثبات و صلح این منطقه هستند. ایران هم همیشه در خبرهای رسانه هاست و برای این کنفرانس مهمه. ولی ایران همچنان شریک تجاری مهم لهستانه. وزیر خارجه ما هم در جاهای مختلف اشاره کرده که این نشست علیه هیچ کشور خاصی نیست.
به نظر شما چه نتیجه ای از این اجلاس انتظار میره؟
برای ما اصل اول شروع گفتگو هاست تا ببینیم چه انتخاب هایی داریم و البته اینکه چه مشکلاتی وجود داره. میخواییم صدای کسانی که ناظر مسئله منطقه هستند و البته جامعه بین المللی رو بشنویم. چون فکر میکنیم حل مشکلات منطقه نیازمند کمک همه جامعه بین المللیه. بنابراین اولین دستاورد اینه که کارگروه های کوچکی تشکیل بشن. البته نه از نظر تعداد اعضای اون، بلکه از نظر موضوعات کوچک باشن و درباره موضوعاتی که در نشست امروز مشخص و دسته‌بندی میشن کار کنن. و بعد ببینیم مراحل بعدی چیه.
واکنش سایر کشورهای اروپایی رو چطور ارزیابی میکنین؟ با توجه به اینکه فرانسه و آلمان در سطح وزیر خارجه شرکت نکردن.
کاملا متوجه هستیم که وزیران خارجه کشورها برنامه‌های شلوغی دارند و غیبت هیچ یک از وزیران خارجه کشورهای اروپایی رو یک موضوع مهم نمی‌دونیم. فرانسه و آلمان هم در این نشست نماینده دارند. لهستان کاملا به سیاست‌های خارجه اتحادیه اروپا متحده. ما همچنان برجام رو توافق مهمی می‌دونیم و دیدگاه ما را در مورد حمایت از این توافق تغییر نداده ایم.
اما در نهایت نشست دو روزه ورشو درباره آینده صلح و امنیت در خاورمیانه شامگاه پنجشنبه با نشست مطبوعاتی وزرای خارجه آمریکا و لهستان به کار خود پایان داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با تاریخی دانستن نشست ورشو گفت رهبران کشورهای عربی و اسرائیل بر سر یک خطر مشترک یعنی ایران در یک اتاق به گفتگو نشستند. یاسک چاپووتیتس وزیر خارجه لهستان نیز گفت از اینکه همه کشورهای حاضر در این کنفرانس ایران را تهدیدی برای منطقه خاورمیانه دانستند شگفت زده شد. نشست آینده صلح و امنیت در خاورمیانه با حضور مقامات ارشد آمریکا، نخست وزیر اسرائیل و برخی وزرای عرب و اروپایی برگزار شد. این نشست بدون حضور ایران برگزار شد و مقامات جمهوری اسلامی آن را ضد ایرانی و شکست خورده قلمداد کردند. در همین ارتباط نیلز آنن وزیر مشاور در امور خارجی آلمان نیز که به نمایندگی از این کشور در نشست ورشو حاضر بود در حساب توییتر خود تاکید کرد نشست ورشو قرار بود درباره صلح و امنیت در خاورمیانه باشد اما در نهایت همه چیز درباره ایران بود. این مقام آلمانی در پایان نشست ورشو همچنین تاکید کرد اتحادیه اروپا محتاط و متحد به برجام پایبند می‌ماند. وی با بیان اینکه آلمان خواسته آمریکا مبنی بر خروج از برجام را رد کرده است گفت آلمان فشار خود بر ایران را ادامه می‌دهد اما همچنان بر پایبندی بر یک توافق بین‌المللی ملزم است. به پایان برنامه امروز رسیدیم اما بنیامین سعد با شماست با فردا گرامی دیگر.
سلام، بنیامین صدر هستم و در این فرداگرام مثل هر هفته همراه شما هشتگ های انتخاب شده و بعضی از موضوعات جذاب شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. زندان قرچک، ندامتگاه شهر ری، حرف و حدیث ها درباره بدرفتاری با زندانیان یک زندان در جنوب پایتخت. آرش صادقی واکنش کاربران به خبر بیماری و وضعیت سلامت یک زندانی سیاسی.
سرکار خانم نرگس آبیان.
حواشی یک جشنواره 37 ساله در شبکه‌های اجتماعی. در ادامه این فرداگرام
یس تو یعنی مرگ بر یس تو
آموزش فشرده زبان انگلیسی در راهپیمایی حکومتی 22 بهمن. این هفته و بعد از اعتراض زندانیان به وضعیت دادرسی و شرایط زندان قرچک ورامین، خبرهایی از درگیری بین نیروهای گارد زندان و برخی زندانیان معترض به خصوص زنان زندانی منتشر شد و اعلام شد که در بند زندان گاز اشک‌آور شلیک شده و زنان زندانی برای دفع اثر گاز پتوها و لباسها رو آتش زدن که ظاهراً به آتش سوزی هم منجر شد، موضوعی که با واکنش‌های ضد و نقیض مسئولان همراه بود و هر کدوم به نوعی درباره این موضوع واکنش نشون دادن. درباره این خبر برخی خانواده‌ها و نزدیکان زندانیان زندان قرچک به خصوص در آویش محبوس در این زندان اوضاع زندان قرچک رو ناگوار توصیف کردند که این موضوع با واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر همراه بود. پروین محمدی در توییتر نوشت زندان قرچک پر از زندانی بی صداست. خیلی‌ها که سیاسی هم نیستن و رفیقای توییتری ندارن. اون زندان تعدادی نوزاد هم داره که معلوم نیست وسط این بلبشو چه می‌کنن. یک حساب کاربری به نام درویش نیوز هم در اینستاگرام با انتشار تصویری به موضوع عفو زندانیان با موافقت رهبر جمهوری اسلامی پرداخت و به تنه نوشت عفو رهبری با عطر گاز فلفل و طعم ضربه های باتوم در زندان قرچک. حامد فرمند هم در توییترش به ظلم به کودک مادران زندانی اشاره کرد و نوشت تنش ها و خشونت علیه زندانیان زندان قرچک تنها بخشی از نتیجه کوتاه مدت رفتارهای غلط سیستم قضایی و امنیتیه. کودکان و مادران زندانی هم بخش دیگر اشکال این سیستمن. خانواده ها و کودکان بیرون از زندان همیشه فراموش میشن. مریم شریعت‌مداری از دختران خیابان انقلاب که مدتی در زندان قرچک زندانی بود به ما میگه که اون چه در شبکه‌های اجتماعی کمتر به اون پرداخته شده بلا تکلیفی بسیاری از زندانیان زندان قرچک و روند طولانی رسیدگی به اتهامات اونهاست.
من موقعی که اونجا بودم وقتی خواستم مرخص بشم و دوره بازداشتم تموم شد ازم خواستن که این پیغام بیرون برسونم که اگر ما هر جرمی داریم که حتی بعضی وقتا میگفتن ما جرمی مرتکب نشدیم و ما ناعادلانه اینجا حضور داریم، با این وجود ترجیح میدیم که یه جرمی برامون در نظر بگیرن ولی با این بلا تکلیفی اینجا نباشیم که اینجوری خیلی داریم اذیت میشیم و این پیغامو به بیرون برسون. البته دادیارا اونجا حضور پیدا میکنن ولی خیلی فرمالیته هستش، معمولا رسیدگی نمیکنن، فقط یادداشت میکنن مسائل مربوط به زندانیان و تعداد خب خیلی زیاده، نمیتونن افراد و مشکلاتشون رو دونه دونه بررسی کنن. دادیارا به نسبت تعداد کسایی که اونجا هستن تعدادشون خیلی کمه، واسه همین مسائل همینجوری باز میمونه. این یه مسئله که من واقعا دوست داشتم بهش توجه بشه و تعجب میکنم به جای مسئله به این مهمی من میبینم مسئولین تو شبکه‌های اجتماعی وارد مسائل حاشیه‌ای میشن. مثلا یه مسئله که توجه منو جلب کرد این بود که چرا صحبت از این بود که چرا میگیم که اسم زندان زندان قرچکه در صورتی که ندامتگاه شهر ریه و خیلی به نظرم خنده‌دار بود تو این وضعیت بحرانی یه مسئولی میاد همچین صحبتی رو پیش میکشه و نام زندان رو میاد بهونه میکنه، یا اینکه مسئول دیگری که اصلا خبر نداره اونجا تفکیک جرایم وجود نداره و زندانیان مواد مخدر با زندانیان جرایم مالی و زندانیانی که مربوط به قتل هستن یه جا نگهداری میشن، چرا میاد همچین ادعایی میکنه که زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر بند مواد مخدر شورش کردن و این باعث شده که وضعیت داخل زندان نابسامان بشه؟
آرش صادقی زندانی سیاسی که همراه همسرش گلرخ ایرایی ماه هاست که در زندانه، بعد از ابتلا به یک بیماری که گفته میشه نوعی سرطان هست نیاز به مراقبت ویژه پزشکی داره و این هفته خبرهایی از وخامت وضعیت سلامت او در زندان و امتناع مقامات از ادامه درمان او منتشر شد. پدر آرش بعد از ابراز نگرانی از سلامت فرزندش گفت که شاید بعضی حماقت بدونن این فکر منو، ولی من به بچه هام یاد دادم به دردهای جامعه بی تفاوت نباشن. شاید این به نظر بعضی ها جرم بزرگیه. یک کاربر به نام ماکسیمیلیان در اینستاگرام خودش نوشت در این کشور بارها جوانان رو به بند کشیدن و خونها ریخته شده، ولی قصه آرش از زندانی شدن تا بیماری قصه نزدیکتر از رگ گردن. سپیده در فیسبوک خودش به اطلاع رسانی درباره آرش صادقی اشاره کرد و نوشت آرش صادقی ترجیح نمیده توی زندان زیر دست ظالمان ذره ذره آب بشه و صداش به گوش دنیا نرسه. اتفاقا او و گلرخ ترجیح میدن ظلمی که به اونها شده به گوش جهانیان برسه، چون در داخل غیر خودی هستن و فریادرسی ندارن. عاطفه اما توییت کرد شکنجه دردناکیه که از ظلم و فساد عدلیه با خبر باشی و فریادرسی هم نداشته باشی. جشنواره فیلم فجر که بعد از انقلاب و با چند سال وقفه پس از جشنواره فیلم تهران کار خودش رو آغاز کرد، 37مین دورش امسال هم برگزار شد و مثل همیشه با حاشیه همراه بود. یکی از این حواشی بیان رنج مهاجرت از زبان یک مهاجر افغان بود.
خودم میگویم که زندگی درد دارد. در راه فکر کردم مگر مشکلات ما را همه نمیدونند. مشکلات تحصیلی، دانشجویی، امتیازات حقوقی، اجتماعی. اما خودی مردم ایران امروز در کشور خودشان مگر مشکلات کم دارند که من از مشکلات خودمان بگویم. برای همین دیگر نیکو نیافتم در این شرایط گله کنم.
همونطور که دیدید یک تبعه افغان به جای همایون غنی‌زاده کارگردان برای دریافت سیمرغ بهترین فیلم اول و به اصرار این کارگردان روی سن اومد و از مشکلات مهاجران افغان گفت. اما این تنها حاشیه مراسم پایانی جشنواره نبود و گوهر خیراندیش بازیگر نام‌آشنای سینما، تئاتر و تلویزیون ایران هم درباره پرونده قضایی چند سال پیش خودش و برخورد قضایی با او به دلیل بوسیدن یک پسر جوان صحبت کرد.
حریف و عزیز یزد در واقع پس از 2 سال زندانی تحریف 74 ضرب شلاق و پول نقد، من دیگه توجیه هستم که به
یک حساب کاربری به نام جواهر در فیسبوک خودش با اشاره به صحبت‌های خانم خیراندیش نوشت در کشوری که وضعیت معیشتی مردم به سختی و اسفناک سپری میشه، قاضی میگه نمیشه آدم‌ها همدیگر رو ببوسن. نیما اما توییت کرد جشنواره فجر نمونه بارزی از سیاست‌گذاری‌های کشور، هر سال ناامیدکننده‌تر از سال قبل. علی افشاری اما نگاهی سیاسی به این جشنواره داشت و در توییترش نوشت بعد از انقلاب هیچگاه امنیتی‌ها و سپاه پاسداران اینقدر نفوذ در وزارت ارشاد نداشتند. نحوه توزیع جوایز در جشنواره فیلم فجر امسال و برد فله‌ای فیلم‌هایی که سوژه‌شون عمدتاً سفارشی دستگاه‌های امنیتی و تهیه کنندگانش هم ارزشی‌ها بودند به خوبی این رو نشون میده. ارجنگ امیرفضلی هم با اشاره به بازار سیاه کارت دعوت مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر به زبان طنز در اینستاگرام خودش نوشت یکی این که شاید تعدادی کارت دعوت زیرمیزی میدن به غیر متخصصین که برن و بفروشن، که این نشان از بی‌بضاعتی مالی کارمندان جشنواره داره و جای غصه خوردن. دیگر این که این کارت‌های اختتامیه میتونه مال اعضای سینما باشه، اما از فرط کم درآمدی به جای رفتن به مراسم ترجیح میدن هرچند کم ولی پولی برای گذران روزمره اونها اضافه بشه.
این چند سال که اولویتت باعث شدن که فستیوال بزرگی در ایران به پا بشه و از همه جای دنیا برای این فستیوال شرکت بکنن و یکی اینکه
پوریا ماهرویان اما با انتشار ویدیوی قدیمی از خانم پوری بنایی بازیگر شهیر سینمای ایران در توییتر با لحنی کنایه‌آمیز نوشت روزگاری ستاره های سینمای ایران اینگونه حرف می زدند، ساده، محبوب و فروتن. همکارم بابک غفوری‌آذر به ما میگه که مضامین فیلم‌های امسال جشنواره بیشتر به تحولات برخی رویدادهای 40 سال اخیر ایران و بعد از انقلاب تعلق داشته.
مجموع اتفاقاتی که در جشنواره فیلم فجر امسال افتاد تا حدود زیادی بازتاب کلیت مسائل درونی سینمای ایران بودش. غیر از مسائل حاشیه‌ای که درباره فیلم‌ها حضورشون در جشنواره مطرح شد، مضامین فیلم‌ها و همینطور سرمایه‌هایی که برای ساخت این فیلم‌ها جلب شده بود در طول جشنواره مطرح شد. از زاویه مضمون، حضور قابل توجه فیلم‌هایی که درش تحولات معاصر ایران یا شخصیت‌هایی که به تاریخ و گذشته معاصر ایران برمیگشتن حضور داشت قابل توجه بود، و از سوی دیگر بحث سرمایه های مشکوک جلب شده برای این فیلم ها که در نشست های خبری مطرح شد و واکنش هایی هم تا حدودی از سوی سینماگران برانگیخت در جشنواره امسال مطرح بود. از سوی دیگر اجماع نسبی منتقدان درباره سطح کیفی قابل قبول نسبی فیلم‌ها بود که در طول جشنواره دیده شد و تا حدود زیادی نسبت به نظرات داوران هم به نوعی همراهی بیشتری از سوی منتقدان نسبت به دوره‌های پیشین جشنواره فیلم فجر دیده شد.
مخاطبان رادیو فردا و شهروند خبرنگارها این هفته هم با امکانی که شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام در اختیار اونها قرار داده، ویدیوهای خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدیویی می‌بینیم از فردی که سعی داره در راهپیمایی 22 بهمن شعارهایی رو علیه برخی مقامات و چهره‌های سیاسی مثل رئیس جمهوری آمریکا به زبان انگلیسی به مردم بیاموزه.
اما حالا Yes to یعنی مرگ بر. Yes to. Yes to. ترامپ. ترامپ. Yes to. ترامپ. 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 بولتون. 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 پومپئو. پومپئو.
در چند هفته اخیر و مدتی که به دلیل کمبود و گرانی گوشت قرمز، گوشت یخ زده به مردم در ایران عرضه میشه که این گوشت‌های وارداتی ظاهراً کیفیت خوبی ندارن و بیشتر چربی هستن. یک شهروند با انتشار تصاویری در این باره بیشتر توضیح میده.
این گوشتیه که دیروز ما رفتیم فروشگاه هایفرما شهرک رضوی شهرستان عراق، گردو، شهرک گردو، نیم ساعت تو صف وایستادیم، شادم بیشتر یک ساعت تو صف وایستادیم، تحت فشار وجدان دندان رو درد میکنن. این گوشت به ما دادن دوستان، حالا فقط داشته باش چی به ما دادن. 80 خورده پول از ما گرفتن، فقط بگیر 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 بگیر، فقط داشته باش. این چی ها؟ اختاپوس نمیدونم، هشفای نمیدونم، موجودات دریایی فضایی ناشناخته است. اینا چی هم تونی ریختن؟ قابل خوردن هست نیست؟ مراجع محترم، مراجع ازدام، تقلید، اینا حلال هست؟ حروم هست؟ مال چی هست؟ این صفره انقلاب ما، ای لعنت بر ما و این صفره انقلاب ما.
اگر دوست دارید که ویدیوهای شما هم در فرداگرام و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، ویدیوهای افقی خودتون رو به آدرس @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. ممنون از شما و همراهی همیشگیتون. در پایان این فرداگرام تصاویری میبینیم از نجات فوک‌های خزر گرفتار شده در تور ماهیگیری که گروهی از دوستداران محیط زیست و ماهیگیران بعد از درمان اونها رو در دریا رها کردند تا آزاد باشند. با این توضیح که فوک خزر گونه‌ای زیبا و در معرض انقراضه. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
Hay bereket.